تلفن های ما هستند و 30558 شماره پیامک ماست. آقای ناصر حسنی از ابهر دبیر تاریخ هستند. گفتن که جناب محمدیان عزیز درود بر شما، سر کلاس بودم یک لحظه اومدم دفتر از ققنوس عقب نمانم. پاسخ رو احتمال میدم که گزینه یک باشه. آقای حسنی عزیز، باعث افتخار برای ما که شما به عنوان یک دبیر این گونه برنامه رو پیگیری میکنید و چقدر دقت من رو بالا میبره حضور شما و شنوندگانی چون شما. شماره 912-93، شماره پایینی 97، به یک جمله کوتاه من در گفتگو با میهمان گذشتمون اشاره کردم با یه عالمه علامت سوال تعجب. پوزش میخوام با این مضمون، گفتن که خط داره اتفاق میفته. یه مقداری توی گفتگوها یا حالا سخن گفتن من یه وجه دیگری از زبان رو استخدام میکنم و باهاش سخن میگم. فکر میکنم که مثلا برای اجرای یک برنامه ادبی در شبکه رادیویی فرهنگ میتونه همچنان سطح مناسبی باشه، چون مخاطب ما یک لایه خیلی روشن ضمیری از جامعه است. به هر حال مینشیند و بحث های تخصصی ادبیات رو گوش میکند. به همین دلیل شاید بد نباشه اگر جاهایی از نوعی دیگر از زبان که کم پررنگتر، خوش نقش و لعابتره به کار بگیریم و از اون سطح از زبان سخن بگیم. آقای حسین حافظی پور از خراسان رضوی شهرستان قوچان گفتند که مهرداد بهار پاسخ پرسش شماست. در ققنوس ما وارثان قصه های رفته از یادیم. گیلگمش در کاخ نیاوران برای کودکان خوانده می شود. به مناسبت روز و هفته کتاب و کتابخوانی، کتاب گیلگمش برای کودکان در موزه کوشک احمد شاهی نیاوران خوانده می شود. از روحانی کتاب گیلگمش به همراه نمایش عروسکی با اجرای الهه حریریان و همراه چمدان عروسک ها ساعت 11 روز چهارشنبه 23 آبان ماه در موزه کوشک احمد شاهی کاخ نیاوران رونمایی میشه و این آیین رو اجرا میکنند.
سرزمین بین النهرین می رویم، آنجا که قهرمانی به نام گیلگمش پادشاهی می کند. آثاری که از ادبیات سومری و بابلی بر جای مانده است، جامع‌ترین و زیباترین آن داستان گیلگمش پهلوان است که در 12 لوح شکسته که در کتابخانه آشور بانیپال به دست آمده و اکنون در موزه بریتانیا نگهداری می شود نوشته شده است. هر یک از این الواح در حدود 300 بیت است، ولی خود افسانه بسیار کهن‌تر از سن و سال این الواح است. این 12 لوح جالبترین اثر ادبی بین النهرین یعنی حماسه گیلگمش را در بر دارد. این حماسه مانند ایلیاد هومر مجموعی از داستان هاست که پیوستگی متینی با هم دارند و تاریخ بعضی از آنها به 3000 سال قبل از میلاد میرسد.
به نظر من اولین چیزی که باعث میشه ما گیلگمش رو در مقام قهرمان قرار بدیم در داستان چند تا فاکتور مهمه که هر قهرمانی مخصوصا توی اون عصر و توی در واقع مقطعی که داره نوشته میشه داستان برای اولین بار باید داشته باشه. یکیش اصلی ترین عنصرش سفرگرده که قهرمان هم میشه در اصول کلاسیکش از یک منطقه به یک منطقه دیگه سفر میکنه که در واقع دچار یک دوگانگی میشه. خب گیلگمش هم توی داستان همین اتفاق براش میفته، یعنی شروع میکنه به وجود آوردن یک بستر، یک شهر، بعد اتفاقی میفته که نظم به هم میخوره و ما اینجا توی داستان احتیاج به قهرمان داریم که نظم رو دوباره برگردونه یا اینکه یک نظم جدیدی رو به وجود بیاره. برای این محرکی میشه برای گیلگمش که سفر کنه، انکیدو رو پیدا میکنه و بعد حالا ادامه سفر با انکیدو و اتفاقاتی که با انکیدو براش میفته توی داستان، ضمن این که یکی دیگه از گزینه‌هایی که خیلی اهمیت داره برای قهرمان مسئله مرگ. انکیدو به عنوان شریک یا همزاد گیلگمش دچار مرگ میشه و میمیره و برای اولین بار این مطرح میشه برای قهرمان که حالا در فرم‌های دیگه، فرم‌هایی که بعد به وجود میان در عهد عتیق یا ایلیاد و اودیسه که بعدتر به وجود میان، حماسه های بعدی این فرم باز هم به وجود میاد.
تفاوت عظیم گیلگمش و دیگر افسانه های بابلی شخصیت و غم بزرگ انسانی اوست. در این داستان گناه و طمع و فقر و احتیاج انسان چون لغتنامه بزرگ حیات در برابر سرنوشت است. این افسانه از نظر توجه به انسان و شدت تأثیر در ادبیات بابلی بیمانند است. تردید و نابسامانی انسان و عشق به حیات و تلاش بی فرجام انسانی برای جاودانگی گیلگمش را رقم می زند.
چه باشکوه، قرار هست که این لحظه با سرکار خانم الهه حریریان گفتگو کنیم که از روحانی کتاب گیلگمش به همراه نمایش عروسکی با اجرای ایشان یاد کردیم که روز چهارشنبه 23 آبان ماه در موزه کوشک احمدشاهی کاخ نیاوران برگزار میشه. خانم حریریان درود بر شما، خیلی خوش آمدید.
درود بر شما و خدمت شنوندگان عزیزتون، خوشحالم که در خدمتون هستم.
سپاسگزارم از شما. اول اینکه من گفتم به همراه چمدان عروسک ها، این خیلی جذابه. ما حالا که گاهی به قصه میگم این سو اون سو و مثلا قصه های ایرانی رو میبرم جاهای دیگه و تعریف میکنم، همیشه یه چمدان دارم که چیزهایی توشه و از اونها استفاده میکنم برای کار خودم. هر چیزی هم میتونه باشه. دقیقا یاد اون بساط پیرمرد خنزر پنزری میفتم وقتی بهش نگاه میکنم. شما این ماجرای چمدان عروسکاتون چیه؟
در حقیقت این چمدان افسانه ها. چمدان نه افسانه ها، چمدانیه که من سفارش دادم که دوستان هنرمندمون اینها رو به صورت پاپیه ماشه برای من ساختند و من از طریق این عروسک هایی که داخل چمدانه افسانه های مختلف ایران رو تعریف میکنم.
چه خوب، بعد بچه ها دوست دارن ارتباط برقرار میکنن باهاش، یعنی رازآلوده دیگه، مثلا یه چیزی که درشو باز میکنیم بعد اینا میان بیرون.
دقیقا به این صورته که ابتدا من چمدان بسته ایه، سوالم اینه که داخل چمدان چه اتفاقی میفته، به نظرتون چه چیزهایی تو چمدانه. بحث‌های مختلف با کودکان اجرا میشه، صحبت میشه راجبش، و بعد از اینکه بچه ها نظرات مختلفی دادن در چمدان باز میشه.
یعنی قشنگ اونا رو تشنه میکنید و بعد یه دفعه در چمدان رو باز میکنید. بله. و جادو رو ایجاد میکنید روی صحنه.
بله دقیقا، شخصیت های متفاوتی هم هر بار از چمدان بیرون میاد. اگه دیو قصه داشته باشیم، دیومون بیرون میاد، اژدها داره، سیمرغ داره، مار داره، و هر بار یکی از این شخصیت ها رو بیرون میاریم و قصه و روایتی که دستمونه مثلا برای کودکان بازگویی میکنیم.
خیلی کار قشنگه.
چمدان خیلی جالبه چون شخصیت ها خیلی بزرگ نیست.
بله.
و این کنجکاوی تا آخر برنامه میمونه و همشون دلشون میخواد از نزدیک با شخصیت ها آشنا بشن، و بعد از برنامه همه بچه ها دور چمدان جمع میشن و تک تک میتونن شخصیت ها رو ببینن از نزدیک.
خیلی هم جالبه. بعد این ماجرای روایت هنیبال الخاص و تصویرگری منوچهر سفرزاده که حالا قراره که با اجرای به شما هم همراه بشه، کمی در مورد این موضوع هم برامون بگید، اصلا اون چیه؟
بله هاش میخوام. واقعیت اینه که مجموعه کوشک احمدشاهی هر دوره‌ای تعدادی از کتاب‌ها رو به نمایش میگذاره از مجموعه که داره، و هر بار ما برای کودکان مناسب سازی میکنیم کتاب‌ها رو. مثلا یک بار داستان گردآفرید رو داشت که ما از طریق چاپ قلمکار با کودکان آشنا کردیم. بار دیگه مثلا داستان جمشید شاه رو با نمایش سایه رفتیم. این بار صحبتمون داستان گیلگمش بود و به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی که تصمیم برای این شد که با چمدان افسانه ها به سراغ بچه ها بریم و این قصه رو ابتدا قصه گویی کنیم، ولی قسمت هایی هم کتابخوانی داریم در برنامه‌مون، چون اگه تعداد صفحات کتاب خوب زیاده و داستان طولانیه، کتابخوانیش برای این برنامه امکانش وجود نداشت، ولی از طریق قصه گویی خوب بیشتر میتونیم این مبحث رو داشته باشیم و قسمتی هم کتابخوانی رو داخل برنامه گذاشتیم که هم خود بچه ها تجربه کنن هم ما اجرا داشته باشیم.
بسیار هم عالی. بعد فردا
کتاب هم میدونین که از متن پیر گیرمال از
بله بله
گرفته شده، نمیدونم قبلش صحبتی شده بود راجع به این که از کتاب اساطیر جهان رو کار کردن،
اون شاهکار ادبیات اساطیری آشوری رو روایت بله کرده دیگه. بسیار بله هم عالی.
بله گرفته شده و این کتاب متنش رو بخوایم، چون طولانی بودن و سنگین بودنش برای گروه سنی که ما داریم کودک، سعی کردیم که خلاصه داستان رو در بیاریم و به صورت ابتدا قصه گویی داشته باشیم و قسمت هایی از کتاب کتابخوانی بشه.
من این چیز جالب براتون تعریف کنم، ما توی شیراز همیشه مثلا با پدرم و خواهرم یک مغازه میرفتیم، مثلا چیزی میخوردیم، همیشه جز سنت های خانوادگی ما بود و اینها. بعد یه روز اون آقایی که اونجا بود میدونست مثلا روز تولد من و اینها رو، آمد و یه این کتاب افسانه گیلگمش رو به من هدیه داد. من هیچ وقت یادم نمیره که اصلا جریان مشتری مداری رو مثلا اینجوری اون سالهایی که مثلا من بچه بودم تو ذهنش داشت که این آقا، این خانوادهی که میان و میرن مثلا همیشه اینجا جز مشتریان ما هستن، من مثلا روز تولدش یه چیزی بهش هدیه داد، چه چیزی هم به من هدیه داد، میدونی؟ خیلی برام جالب بود. این گیلگمش همیشه منو به یاد اون آقا میندازه و اون کار بزرگی که در شیراز برای من انجام داد. بسیار خب، فردا باید بیننده شما باشین درسته؟
فردا بله، من فردا ساعت 11 در کنار کودکانی که قبلش که هماهنگ شده هستن در مجموعه و من قراره این برنامه رو اجرا کنم.
یعنی همینجوری نیستش که دوستان بیان تماشا کنن یا مثلا بلیتی اونجا تهیه بشه و اینها؟
مثل این که با هماهنگیه، چون فضای کوشک احمدشاهیه، اگر موزه رو از نزدیک دیده باشین خب خیلی تعداد زیادی نمیتونید
آره
با داشته باشیم، باید از قبل هماهنگ شده باشه که بتونیم اون برنامه رو درست اجرا کنیم در و آسیبی به خود موزه هم نرسونیم برای تعداد.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما، امیدوارم که برنامه فردا خیلی خوب و جذاب و اصیل برگزار بشه. حتما هم همینطوری با اون ذکری که از چمدان جادوییتون کردین، امیدوارم که همه چیز خیلی خوب باشه. براتون آرزوی تندرستی میکنم خانم حریریان و شما رو به خدا میسپارم. خدا نگهدارتون باشه.
خدا نگهدارتون.
امروز شمار ادبی. بیست و دوم آبان، سال روز درگذشت مهرداد بهار. پژوهش‌های اسطوره‌شناسی در ایران به نام مهرداد بهار گره می‌خوره. فردی که سرتاسر عمر خودش رو به مطالعه در زمینه فرهنگ، اساطیر و آیین‌های ایرانی اختصاص داد و بنیانگذار طرح‌های علمی ارزشمندی در این زمینه بود. ایرج افشار درباره مهرداد بهار میگه: من از نوشته‌های ژرف، استوار و تازه بنیاد او در زمینه فرهنگ و زبان ایران هماره بهره‌وری داشتم. مهرداد بهار فرزند شایسته ملک‌الشعرا بهار بود. مهرداد بهار هم فروتن بود و هم دانشمندی تمام. بهار در سال تحصیلی 1328-1329 در رشته زبان و ادبیات پارسی در دانشگاه تهران پذیرفته شد، اما در سال دوم در جریان جنبش ملی شدن نفت از دانشگاه اخراج و به اتهام اغتشاش دستگیر شد و 3 ماه در زندان ماند. در همان زمان، یعنی سال 1330 خورشیدی، پدر خود ملک‌الشعرا بهار را نیز از دست داد و بعد از کودتای 28 مرداد سال 32 مانند بسیاری از شخصیت‌های فرهنگی، ادبی و سیاسی به زندان افتاد و تا بهار 1334 در زندان‌های قصر، فلک الافلاک و قزلقلعه زندانی بود و در همان سال دوباره به دانشگاه تهران راه یافت و در سال 1336 خورشیدی مدرک لیسانس گرفت. مهرداد بهار سپس در 1337 خورشیدی برای ادامه تحصیل در حوزه ایران شناسی به لندن رفت و در پاییز 1338 خورشیدی در مدرسه زبانهای شرقی و افریقایی گروه مطالعات ایرانی دانشگاه لندن به مطالعه و پژوهش پرداخت. در همین زمان بهار در جنبش‌های دانشجویی ایران و انتشار نشریه‌های فرهنگی دانشجویی همکاری داشت و یکی از اعضای هیئت دبیران اتحادیه محصلین و دانشجویان ایرانی در 1339 تا 1340 خورشیدی و عضو هیئت تحریریه مجله پژوهشی چاپ لندن و مدتی هم سردبیر آن بود. مهرداد بهار در سالهای پایانی عمر خودش از بیماری سرطان خون رنج می برد تا اینکه سرانجام در 22 آبان ماه سال 1373 خورشیدی در سن 65 سالگی چشم از جهان فرو بست. یادداره که بار دیگر پرسش رو هم مطرح کنم. از شما پرسیدیم که نویسنده کتاب از اسطوره تا تاریخ چه کسی است؟ 1. مهرداد بهار. 2. جلال ستاری. از سمت ققنوس کنار گوش و هوش شماییم. کتاب شبهای شیرین نوشته محمد میرکیانی از سوی انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به چاپ پنجم رسید. این کتاب در بردارنده 111 قصه پیش از خواب برای بچه هاست. کتاب شبهای شیرین از زبان قصه گویان نوشته شده. آقای محمد میرکیانی نویسنده این کتاب الان مهمان ما هستند و ما میزبان حضور صدای ایشان. درود بر شما استاد میرکیانی، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم، وقت عالی بخیر. باعث خوشبختی من هست که در خدمت شما و شنوندگان فرهیخته برنامه گفتگوس هستم.
و افتخار من قربان. کمی در مورد کتاب شبهای شیرین برامون صحبت میکنید، اصلا ایده کتاب چجور به ذهنتان رسید و بعد چه اتفاقی افتاد؟
شبهای شیرین همطور که جناب عالی هم اشاره کردید مجموعه 111 قصه پیش از خواب هست. کتاب های اینچنینی در بازار کتاب برای گروه های سنی پیش از دبستان بسیار منتشر شده، اما یک دشواری داشتن غالبا قصه گویان و پدران و مادران که زبان این قصه ها و فضای این قصه ها به زبان و فضای قصه گویان کهن نزدیک نبود. گویا غالب این اکثر این کتاب هایی که منتشر شدن کتاب های قصه خوانی بودن نه قصه گویی. قصه گویی به اون نوشتارهایی گفته میشه که وقتی از طرف قصه گو خوانده میشه مخاطب یا شنونده احساس میکنه یک نفر داره براش قصه میگه نه اینکه قصه میخوانه. من سالها در رسانه چه در سیما چه در صدا پیگیر یا تولید برنامه قصه گویی بودم در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و آموزش و پرورش و خود رسانه ملی قصه گویی تدریس کردم. پس از این سالها احساس کردم دشواری‌های بسیاری برای دست اومدن یک متن جذاب قابل قبول به یادماندنی برای گروه سنی پیش از دبستان که این مجموعه 111 قصه رو برای گروه سنی پیش از دبستان، البته کتاب مناسب پدران و مادران و قصه گویان و مربیان کتابداران تعریف کردم.
بسیار خوب. نخواستین که استاد میتونم خواهش کنم جایی باشید که ما صدای کاملی از شما داشته باشیم، قطع و وصل نشه صداتون؟
بله بله.
خیلی
بله.
متشکرم از شما. پیش از این من یه گفتگویی داشتم با یکی از اهالی فرهنگستان زبان فارسی. ایشان در مورد تدارک دستور املای فارسی داشتن صحبت میکردن، این اینکه ما چگونه در واقع سخن گفتن رو بیایم و بنویسیم، نوعی کتابت شکسته رو قرار هست که براش دستوری رو بنویسن. حالا میخوام نقبی بزنم به ماجرای شما که فرمودید از زبان قصه گویان من این کتاب رو نوشتم، یعنی در واقع زبان یک زبان غیر رسمی شکسته است، درسته؟
بله. ببینید من البته به نوعی کتاب آموزش قصه گویی هم هست.
بله.
قصه اول عنوانش از سلام بزغاله. من به دو شیوه این قصه رو نوشتم، اول زبان سالم گفتاری و بعد زبان سالم نوشتاری. یعنی وقتی این قصه رو میخونن مربیان و پدر و مادران آموزگاران میآموزن که چطور میشه قصه گویی کرد. یعنی قصه سلام بزغاله که اولین قصه هست به دو شیوه نوشته شده، در حقیقت به نوعی آموزش هست. متاسفانه زبان گفتاری ما در بحث قصه گویی بسیار
شلخته است،
بله، رها شده است. ببینید زبان گفتاری و گفتاری یا محاوره زبان رها نیست، زبانی نیست که واژگان در حقیقت سرگردان باشن بین مخاطب و گوینده یا قصه گوی یا قصه شنونده. یک زبان فاخر هست، زبان سهل ممتنع هست با تمام زیبایی های یک زبان، به ویژه موسیقی کلامی که در قصه گویی بسیار مهمه. به همین دلیل به نظرم اشاره‌ای که جناب عالی داشتید و اون تمهیداتی که قرار به کار گرفته بشه با لحاظ کردن و توجه به این ویژگی امیدواریم نقش مؤثری داشته باشه در گسترش زبان گفتاری سالم ما. به گونه ای که اینطور نباشه، گاهی من در بعضی از برنامه های رسانه ملی مخصوصا برنامه سیما زبان گفتاری متاسفانه مشکلداری رو میشتم. امروز یکی از به اصطلاح کارشناسان یکی از برنامه های سیما دائم میگفت گاهن گاهن، یعنی هنوز نوع ابتدایی زبان گفتاری رو نمیدونن، نمیدونن که واژه های فارسی یا واژگان فارسی تنوین بر نمی‌دارن. گاهن و گاهن، یا غالبا کلمات حتی اون واژگان عربی که در زبان ما هست غلط ادا میشه. مستمر رو مستمر رو میگن مستمر، فراوون هست، اما زبان گفتاری فاخر، زبانی که بر دل میشینه، تمام ترمیحات، واژگان، اصطلاحات، امثال، زبان زدها در زبان گفتاری سالم هست. همون کاری که من سالها در دهه 70 در قصه های ظهر جمعه انجام میدادم
و اصلا بخشی از روح و روان کودکی ما رو شما و آقای سرشار رقم زدید. درود بر شما استاد میرکی، یعنی سپاسگزارم که در این گفتگو با من همراه بودید. براتون آرزوی تندرستی میکنم، مثل همیشه میآموزم ازتون. خدا نگهدار شما باشه. خدا حافظ. از شما پرسیدیم که نویسنده یک کتاب از اسطوره تا تاریخ چه کسی است؟ جانم براتون بگه این کتابی است از مهرداد بهار که سال 1376 منتشر شد. این کتاب گردآورده جستارها، سخنرانی‌ها، مصاحبه‌ها و نقدهایی از مهرداد بهار هست که به وسیله ابوالقاسم اسماعیل پور گردآوری و ویراستاری شده. کتاب از اسطوره تا تاریخ از منابع مهم و در این حال ساده درباره ریشه های آیین نوروزه. سپاس که همراه ما بودید در این برنامه زنده ققنوس. دل قوی دار که بنیاد بقا محکم از اوست. خداحافظ.
دیگه نگران سلامتیت موقع استفاده از ظروف یک بار مصرف نباش. با آملان خیالت راحت راحت باشه. ظروف گیاهی یک بار مصرف آملان،
جایی که پر از طرح و نقشه، مهد پخشه طرح شادی میبخشه، مهد پخشه مهد پخشه، خرید قسطی و تخفیف و تضمین، اگه همه اینا رو با هم میخوای باید یه سر مهد پخش بیای.
خب بگو آدرسش کجاست؟
خیابان دماوند سراح تهران راست، مهد پخش.
ای بابا بازم خراب شد.
چقدر گفتم شوفاشکار بگیر گوش نکردی.
با محصولات شوفاشکار گرمش کن. تولید کننده موتورخانه های شوفاش، پکیج های موتورخانه ای، پکیج های شوفاش دیواری و زمینی هوشمند، رادیاتور های پنلی پروازه و مشعل های گاسوز. شوفاشکار گرم و ماندگار.
شرکت توسعه تجارت آتیل ایرانیان در شهرک صنعتی تخصصی آب سبلان شهر نیر در استان اردبیل قرار گرفته که از چشمه آب طبیعی و کوهستانی منطقه سرسبز سبلان جاری و با استفاده از ماشینالات صنعتی و فناوری روز و تلاش نیروی انسانی متعهد و مجرب با نام تجاری آب معدنی هیما هفت تولید و بسته‌بندی و عرضه می کردند. وقتی به کیفیت اهمیت می دهید، آب معدنی طبیعی هیما را انتخاب میکنید. تلفن اعطای نمایندگی فروش 045-33-28-892. آب معدنی طبیعی هیما.
تولد به صرف تخفیف، اولین سالگرد افتتاح شعبه تهران سرای ایرانی در سراح افسریه را از دست ندهید. سرای ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
سلام استاد، خدا قوت.
سلام، کجا با این سرعت؟
دارم میرم لنت بخرم، حالا سرت هم درد میارم. یه لنت خوبه سر پا واسه همه جور آب و هوا، وقتی زمین لیز باشه یا پیچ جاده تیز باشه، ترمز گیریش خوب باشه، کیفیتش توپ باشه، میخ بگیره گیر نکنه، خرخر و جیرجیر نکنه.
باشه دیگه، بس فهمیدم. لنتی که خواستی بهت میدم، چاره تو پیش منه، تردیسه که مطمئنه. اگه جاده سرخیز باشه، اگه پیچ جاده تیز باشه، ترمز باید راسوریز باشه، لنت خوبه تردیس باشه.
فرمودین کدوم تردیس؟
عرض کردم مدرن.